برنامه ای در اختیار داشت که میتونست همون کاری که با انقلاب ایران کرد، یعنی در انقلاب ایران سکوت کرد، دو ماه بعد از انقلاب ایران ساخت دهانت را میگویند مواد گفته باشه
که زیباترین شعرهای
باشه، چیکار می‌خواست بکنه
در این بنبست،
چیکار می‌خواست بکنه، یا اون کار عجیبی که به عنوان وصیت‌نامه‌اش کرد در آستانه، کاش کوتاه‌تر از این بود، ولی باور نکنید یکی از وصیت‌های ادیبانه عجیب جهانه. من رفتم برای این کار وصیت مارکز، وصیت آدم معتبر خوندم، این همه کلمه در اختیار، به نظرم میرسه که آره خوب سر میز باشه. گل چهره مپرس من بسرا از تو جهان جدا شد، گل چهره مپرس پنهانه تو بی تو کجا را شد مپرس.
آقای خاتمی، رئیس جمهوری سابق اصلاح طلب ایران هم مهمان توست در این میز. آقای خاتمی برای چی؟
من تو 150 ساله اخیر تاریخ ایران آدمی که وارد هیته سیاست شده شده، البته آقای خاتمی خیلی عمل سیاست نیست، میشه فهمید بیشتر فرهنگی آدمه، ولی به هر حال فرهنگی آدم هم خب وارد این هیته شدن، استخریست یا رودخونیست که همه توش تنی باید بزنن کیه که نزده باشه. به نظر من او تنها کسی است که وارد این رودخونه شد، رفت، دچار پوپولیسم نشد و خیسم نشد، غرقم نشد و تونست خودشو سالم از این وادی بیرون بکشه. به همین جهت حدس و گمان من این است که در آینده ایران، هرچه برای ایران اتفاق بیفته، هرچه این تأخیر صورت بگیره در مورد پیوستن ایران به جایگاه خودش در بازار جهان، اسم او به عنوان آدمی که دوره ای رو تونست اداره بکنه و یه الگوهایی رو باقی گذاشت و سر اون پرنسیپ موند باقی میمونه.
پرنسیپ چی بود؟
این پرنسیپ انسان. یعنی توی که دومین کتاب خود شهر خدا اونجا به روشنی معلوم میکنه که حتی ایمانش که به دین و به مذهب شیعه داره، این از دریچه نگاه به انسان میگذره. یعنی انسان بزرگترین عامل تحرکشه و بزرگترین عامل زندگیشه و هر کاری که میکنه یک گوشه چشمی یا بیشتر از گوشه چشم در وسطش این انسان رو و آیندهش رو و خوشبختیش رو و سعادتش رو میبینه.
غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مسیحی نگارین گمشنش روی سام مشکین سایبانم روی
بسیار عالی. و آخرین مهمانت مادر بزرگته، مادر بزرگ مادریته، مادر بزرگ پدریته، کدومش؟
مادر بزرگ مادریم هست و همون کسیست که در حقیقت من هر جایی که کم میارم دوست دارم او بیاد بغل دستم بنشینه، به خاطر اینکه احساسم این است که همه آدم ها مادر یا مادر بزرگشون زندگی بهشون یاد داده یا قصه. من اصلا خوی قصه گویی رو که اصلی ترین مشغولیت ذهنیم هست از او دارم، اولین تاییدها رو هم از او شنیدم موقعی که بچه بودم سر این اونو گرم میکردم، اگر او نبود که اون کنار نشسته بود با یک نگاه تحسین‌آمیزی میگفت تو که نبودی پسر، تو که نبودی، مثلا من قصه مثلا حرمسرای ناصرالدین‌شاه رو میگفتم، میگفت تو که نبودی، منم بدون نگفتم مادرم نبود، تعجب میکرد که چرا من از اون چیزا خبر میدم. حالا راست دروغ هست، به هر حال این علاقه به زندگی رو و این نوع زندگی رو و به نظرم میرسه مهمتر از همینه یه نوع تسامحی من در درونم با زندگی دارم که حالا خیلی باعث چیز نیستش، ولی به هر حال این تسامح رو، این خیلی تند نرفتن رو، این یه نوعی آرامش درونی رو اگه بشه بشین گفت از او دارم،
از مادر بزرگت. خب حالا برای مادر بزرگ و آقای خاتمی و شاملو و گرویدار سعدی در این مهمانی شام چه چیزی میخوای به عنوان غذای ایرونی بهشون بدی که میل کنن؟
حتما ایرونی باشه حالا.
نه اگه ممکنه. بلکه میخوام به هر حال غذای ایرونی هم بشناسم، به خصوص این خارجی هایی که هستن.
عرض میکنم که من به عنوان اردو نون سنگک و پنیر رو، پنیر به خصوص تبریز، پنیر لیوان با سبزی، این رو برای شروع.
سنگک میخوای خشخاشی هم باشه؟
بله،
سنگک خشخاشی
تازه.
بله. سنگک خشخاشی تازه
با پنیر،
با پنیر لیوان سبزی خوردن. خب غذای اصلی چی میخوای بهشون بدی؟
پلو خورش فسنجون.
پلو خورش فسنجون، فسنجونش از نوع اونی که در گیلان درست میکنن که یه خورده ترشه یا نه؟
نه خانمم اینطوری هستش که برای مهمون ها همون چیزی که درست میکنه و مهمون هایی که ترش میپسندن دوست دارم، مثل تو شمالی ها، همون اونا با یک شگرد کوچیکی با یه ذره تحولی این برانور میشه شیرین، اون که من دوست دارم. این قابلیت فقط فسنجون داره، بقیه چیزا نداره.
و برای دسر میخوای چی بدی به مهمونامون؟
کرپ دو مهان. کرپ دو مهان رو نترسیم از اسم،
خیلی اسم خارجی داره.
بله بله، خارجیش، ولی قابل ساختنه. من یک دور سعی کردم که از این بالاخره پیداست که یه خامه ایست که با فندق، کرپ دو مهانه دیگه، و با فندق به ترکیبات داره، لابد داره با شکر، و خب این خیلی چیزه قابل ساختنه، چون شبیهش با زعفرون ما داریم تو خانواده قدیمی ایرانی بود که خامه رو با زعفران و کمی شکر ممزوج میکردن و به عنوان دسر میخوردیم، خیلی هم خوب بود.
حالا یکی از مهمانات گورویدال آمریکاییه، فکر میکنی گورویدال از سنگک و فسنجون و اینا خوشش بیاد؟
باید باش چونه بزنیم. ولی آدمی که این همه رو شرق کار کرده، به نظرم میرسه که نون سنگک و پنیر و سبزی رو که میپزه، همطوری بخوام قبول کنیم که اون اردو رو خیلی دشوار نیست که به آدم خورد گفتم قبل از غذا اینو بخور ببین مزهش چیه، بذاره شوری پنیر کمک کنه به اون زبری و تردی نون سنگک و در این حال سبزی خوب چیده شده مثلا دوستای مختلفه، چه فکر کنم اونجاش مشکل نباشه.
آقای شاملو رو خب تو از نزدیک میشناختی، شاملو هم از این غذاهای ایرونی، از این چیزا خوشش میومد اصولا؟ چی غذاهای
ایرانی؟ اصولا طبعش خیلی به این چیزای سنتی ایران معمول نبود، مثلا موسیقی ایرانی گوش نمیکرد اصولا، از نوجوانیش گوش نمیکرد و به نظرش شاید عجیب بود، خط نویسی رو اصلا هنر نمیدونست، موسیقی کلاسیک گوش میکرد. و همچنین میشه گفتش که اگه یه آنتروکوتی برایش درست میکردیم یا یه خوراک ایتالیایی خیلی دوست داشت، خوراک ایتالیایی مطبوعی درست میکردیم، بیشتر میپسندید، ولی مقاومتی نمیکرد.
مرحوم سعدی فکر میکنی در قرن
در
خوش 6-7 سال پیش از این غذا هم میخوردن؟
بله، خوش سلیقه تر از این حرفا بود که نخوره.
خب حالا برام مهموناتون غذاشون معلوم شد چیه، دارم به موسیقی دلشدگان هم گوش میدند، فکر میکنی الان درباره چی دارن صحبت میکنن مهمونا؟ سعدی و ویدال و شاملو و خاتمی مادر بزرگ چی براشون جالبه دارن صحبت میکنن؟
من تصور کنم اول کار آقا خاتمی پیشنهاد کرد که آقا اول بسری ببینیم این سعدی چی میگه، چون اون براشون یه ذره چیزتر دور از دسترس‌تر بود، بنابراین اول رفته اینجا که خود تو چی میگی، اصلا این از کجا آوردی این تعبیرها رو، چند مرتبه در عمرت عاشق شدی مگه، تجربه کردی همه اینا رو، یا خیالت انقدر بلند پرواز بود؟ آخه نمیشه که آدم همینطوری یا نشسته باشه گفته باشه که هنوز من نبودم که تو بر دلم نشستی. خب ساده نیستش، برخیلی زن تجربه کرده باشی، در رفته باشی، این مناجات هایی که میکنه که قبارت حافظ هم اینطوره، انقدر این معشوق رو بالا میبره که میشه سر آخوندها رو کلا گذاشت و گفت خداست و رد شد از بازی. یعنی همون تکنیکیست که سارا اینا رو نگه داشته مولانا. بنابراین اصلا موقع که نگاه میکنه به اینجا، بگذار که از برابر روی تو بگذرم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگرم، معلوم اصلا کجا داری میبینه این عشق. و بنابراین به نظر میرسه که آقا خاتمی پیشنهاد میکنه آقا این آقای سعدی رو ول نکنیم فعلا، خیلی مشکل میشه ترجمه کردن اون چیزی گفت برای اینکه گوربیداد بفهمه، خیلی کار دشواری میشه، ولی بالاخره بود بکنن.
فکر میکنی از حکمت سعدی مثلا کسی مثل آقای شاملو که خیلی مدرنه، شاید نگاه حتی چپ هم داشته باشه، اون مماشاتی که حالا میشه گفت در نوشته هاش با پادشاهان داره رو میپسنده شاملو؟
خیلی امیدوار بودم امشب حال شاملو خوب باشه، چون اگه وقتی حالش خوب بود که مثبت میدید، خب در اون موقع نه، هزاران حرف داشته به سعدی بگه که هیچکی نگفته و یا زوایای عجیب غریبی که مثل همه ما، مثل هر کی زبان فارسی میدونه گرفتار شده جاهایی و بعدش. اما اگر از اون مواقع بودش که حالش خوب نبود، خب سعدی خیلی جاهایی داره که درس زندگی که میده، تذبذب هست، ضد زن هست و اینها هست، یعنی اینها وجود داره. بنابراین مقصدم این که اگه میخوان باهاش درگیر بشن، جای درگیری داره.
و گوربیداد فکر میکنی در جدال بین سعدی و شاملو و آقای خاتمی کجا قرار میگیره؟
به نظرم میرسه گوربیداد خیلی این شخصیت، یه مقاله هم البته ازش هست، بی خودی حرف نمیزنم، خیلی این موضوع دوم خرداد و این کاری که ایرونی ها یهود در وسط دورانی که دنیا میگن اینا گرفتاری اون انگیزیسیون شدن و زنداناشون اینطوریه و هر کی فکر میکنه میزن زندان و اینا، یه مرتبه یه چیزی در میگه آقا این بچه‌هایی رفتن شاد و شنگول تو خیابون و اینا و دست بلند کردن، و بعدم یه آخوندی رو خب این توجه جلب کرده برای گوربیداد، خیلی موضوع جالبی.
مادر بزرگت این وسط در جدال بین اینها وجود داره و بحثایی که میبره چی میگه فکر میکنی؟
هیچ تعجب نمی کنه، میگه ما از قدیم دیده بودیم این مردان خدا رو، این چند نفری که من زنده بودم دیدم تو دوره انقلاب اومدن مردم کشتن، اینا در حقیقت مسلمان نبودن. اون میزنه بود سعی میکنه که دین و ایمونش رو حفظ کنه و بنابراین ما هم به خوشدلی و خوشباوری نصیحت ببین مادرین رو باور نکن، اینا یه کسایی بودن نفوذ کرده بودن، نفوذی بودن، اینا دین و ایمون هم نداشتن. در فرهنگ ایشون برای حفظ باورهای خودش اصلا موجودی مثل داعش یا یه موجودی مثل لاجوردی اینا یا خلخالی اصلا نمی گنجید، یعنی باور نداشت، بازی به هم می زد، می گفت نه اینا مسلمون نیستن، آخون نیستش، نیستش.
بسیار خوب، حتما مهمونا دارن بحثاشون رو ادامه میدن سر میز شام و به موسیقی زیبای دلشدگان با صدای استاد شجریان هم گوش میدن، ولی ما وقتمون تموم شده. خیلی ممنون آقای بهنود که در برنامه این هفته شرکت کردید. شاد و سربلند باشید.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.